جناب پرویز دستمالچی ارجمند، درود بر شما. امیدوارم حالتان خوب باشید، رو به راه باشید و مانند همیشه قبراق و پیگیری مسائل که هستید. البته جناب دستمالچی، مسائل هفته اینقدر متنوع است و پایین و بالا می شود که نمیشه مثلا اول هفته تصمیم بگیریم که روز چهارشنبه، پنجشنبه یا جمعه درباره چه چیزی که مهم باشه و اکتوئل و روزانه سخن بگیم.
بله،
در همین چند روز اخیر اگر شما نگاه کنید میبینید که اولا مسئله ارسال پیامک های ترساننده و تهدید کننده به حجاب، مسئله به زنان در واقع و خانواده زنهایی که حجاب رو رعایت نمی کنند، شده که پدیده ای که هیچ کس به عهده نمی گیرد در این حال وجود هم داره. حتی از دیروز خانواده های زنان و دختران رو هم همه رو می شناسن دیگه، شناسایی کردن با این دوربیناشون چین بهشون داده، اونا رو هم تهدید کردن که یا این زنان و دخترانشون رو وادار می کنید که حجاب رو رعایت کنن یا شما مجرم. این از این. و چند روزی هم هست که خبر رسیده در انگلستان، در لندن یا هر جای دیگری، 7 تا از وابستگان تروریستی جمهوری اسلامی رو شناسایی و دستگیر کردن که یکیشون فقط غیر ایرانیه، بقیهشون ایرانیه. و این پدیده خیلی مهمیه، خیلی مهمه که جمهوری اسلامی از اون موقعی که قصد کرده بود ایران اینترنشنال رو بزند زیر ذره‌بینه، ولی با این همه کارش رو میخواد بکنه. حالا این بار گویا یکی از مراکز یهودیان در انگلستان رو هدف داشته، اما باید جزئیات بیشتری بیاد بیرون. این دو تا مسئله. مسئله سوم این که در آغاز هفته گفتند مذاکرات بی مذاکرات اینطوری که نمی شود قهر کردن از هم دیگه، و همین امروز اعلام شد که حالا دوباره میخوایم باشی کنیم، بشینیم دور یک میز در مسقط و مذاکره کنیم. تا ما اومدیم ببینیم که این قضیه چی شد، به ناگهان حوثی ها یک موشک زدن به نزدیکی فرودگاه بن گوریون اسرائیل، و اسرائیل هم از دیشب پریشب شروع کرده، امروز هم به شدت داره صنعا رو، فرودگاهش و شهرهاش و انبارهاش و کارخونه هاش رو میزنه. حالا من نمیدونم از کجا باید آغاز کنم که اشاره به این همه پیچیدگی در ارتباط با ایران داشته باشه، وگرنه دنیا که بنزه کافی سرش شلوغ همه یه جورایی. خب پس من از شما خواهش میکنم که اول به شما خوش آمد میگم، شما رو زحمت دادم، مرسی، سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتید. دوم این که بیایید از همین مسئله دستگیری جاسوس ها که دل همه ما رو خنک میکنه در لندن، از اونجا آغاز کنیم. بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید من دعوت کردید. شما حق دارید، مسائل انقدر زیاده، یکی مسائل درون ایرانه و یکی هم مسائل بیرون، یعنی سیاست های درونی نظام و سیاست های خارجی نظام. حالا آنچه که من در رابطه با دستگیری ایرانیان در لندن انجام گرفته، پلیس امنیت ملی انگلستان دو تا گروه رو، شاید هم یه گروه ولی دو دسته رو دستگیر کرده که هفتشون ایرانی هن. و خب شما میدونید که در کشورهای اتحادیه اروپا و یا انگلستان مثل جمهوری اسلامی که نیستش که یکی رو میرن میگیرن، اصلا معلوم نیست چقدر نگرش میدارن، نگر نمیدارن، چطوریه، هر کاری میخوان بکنن. پلیس موقعی که میگیره در ظرف 48 ساعت باید اینا آزاد بشن، نمیتونن نگرشون دارن، و یا 24 ساعت بستگی به کشورها، و فوری مقامات قضایی باید در مطلع بشن و بعد با حکم قضایی بتونن اون وقت اگر خواستن نگهدارن نگهدارن. فعلا که این 7 ایرانی مسئله نگه داشتنشون تمدید شده از نظر قضایی، یعنی بعد از بازجویی‌های اولیه اینطوری نیست که آزادشون کرده باشن. و زمانی میتونه این اتفاق بیفته که قاضی که حکم بازداشت موقت اینا رو صادر میکنه، پلیس بتونه اینا رو قانع کرده باشه که آزاد کردن اینا خطره، حالا خطر فراره و یا اسناد و مدارکشون کافی نیست و یا هر چیز دیگری، اینا رو نگه داشتن. و احتمال این که، یعنی اگر شما در خاطرتون باشه، در حدود 2 ماه پیش دولت انگلستان اعلام کرد که تمام ایرانیایی که به گونه ای در ارتباط با جمهوری اسلامی هستن باید خودشون رو به پلیس محلیشون معرفی بکنن. البته این به این معنا نیست که اونها نمیدونند که چه کسانی در ارتباط هستند، ولی این امکان رو هم میدن به کسانی که شاید ارتباطاتی داشته باشند ولی مشکل و مسئله‌ای نداشته باشند، برن بگن. و اونهایی که ارتباطاتی دارند و برای دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار میکنند و نمیتونن برن بگن، و دستگیری این گروه 8 نفره که 7 تاش ایرانیه، در واقع جز اون کسانی هستند که ارتباطاتی داشتن و نرفتن بگن، وگرنه دستگیرشون نمیکردن و دستگیر شدن. اینکه اتهاماتشون به طور دقیق چه هست یا چه نیست هنوز چیزی نیست، بیان نکردن، ولی صحبت از این هست که گویا میخواستن یک کنیسایی رو در انگلستان منفجر بکنن، محل عبادتگاه یهودیان رو منفجر بکنن، و این میتونه به واقعیت نزدیک باشه، برای اینکه به هر حال پلیس انگلستان این جریانات رو خیلی دقیق، یعنی تنها انگلستان هم نیست، در آلمانه، و خیلی از اینا فکر میکنن که مورد کنترل نیستند. من یک مثالی بزنم برای شما، برای اینکه بگم که این کنترل تا چه حده. موقعی که در دادگاه برلین، در دادگاه معروف به میکونوس، آقای ابوالقاسم مصباحی که مأمور اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی بود فرار کرد و در دادگاه شهادت میداد در رابطه با ترورها، بعدن جمهوری اسلامی که مثل همیشه دروغ میگه و الان هم دروغ میگه و توی این 45 سال گذشته اصلا دروغ در ذاتشه، نه اینکه یه مورد یا 2 مورد باشه، حالا من به چند مورد دیگه هم همین توی همین هفته گذشته اشاره خواهم کرد تو این گفتگو با شما. یک نامه نوشت برای دادگاه، داد به وزارت امور خارجه، از طریق وزارت امور خارجه آلمان ارائه شد به دادگاه، و در اون نامه اومده بود که این شخص، یعنی آقای ابوالقاسم مصباحی معروف به شاهد سی، اصولا برای ما کار نمی کرده و ایشون یک شیاد و شالاتانه و اومد از ایران فرار کرده به دلیل اینکه پول یه دی رو خورده بالا کشیده اومده. این حرفاش هم دروغه، اینا رو میگه، بهش پول دادن بگه برای اینکه در آلمان بهش پناهندگی بدن و این حرفا. دادگاه برلین که 4 سال طول کشید و 180 شاهد در اونجا حضور داشتن که 2/3شون هم از طرف در واقع جمهوری اسلامی بودن، یکی از بزرگترین و طولانی ترین تاریخ دادگاه تاریخ جهانه. شما تا دادگاهی رو که حدوداً 4 سال طول کشیده باشه نمیشناسید، میدونید نیست. حتی دادگاه های معروف به دادگاه نورنبرگ که رسیدگی به جنایت نازی ها میکرد، بعد از چند ماه تموم شد. این 4 سال طول کشید. میخوام دقت و جدی بودن این دادگاه رو با این حرف بگم. دادگاه یه نامه می نویسه به دستگاه های اطلاعاتی آلمان که دولت ایران میگه این برای ما کار نمیکرده و مأمور اطلاعاتی ما نبوده. آیا این درسته؟ دست وزارت اطلاعات و امنیت آلمان یک نامه یک صفحه‌ای میفرسته، نیم صفحش نوشته بود، برای دادگاه. الان اون زمانی که دادگاه سال 1996ه و این گزارشی که این وزارت اطلاعات می نوشت در رابطه با سال 1984ه، یعنی 12 سال پیش از این جلسه دادگاه که آقای مصباحی در اون زمان 1984 در آلمان در شهر هامبورگ با کنسول جمهوری اسلامی تماس میگیره، ملاقات میکنن و بعد از اون با هم سوار قطار میشن، میرن شهر برمن و در اونجا 2 تن افراد الجزایری رو ملاقات میکنن و غیره. یعنی 12 سال پیش از این که آقای مصباحی فرار بکنه بیاد آلمان و در دادگاه شهادت بده، در زیر نظر و کنترل دستگاه های اطلاعاتی آلمان بوده. میدونید اگر میدونست اون زمان هرگز نمیرفت کنسول ایران رو ملاقات بکنه، با هم دیگه برن شهر برمن و در اونجا اون 2 تن در واقع الجزایری رو که ملاقات میکنن کسانی بودند که در اون ملاقات آقای مصباحی دستخط خمینی رو به اینا نشون میده که باید برن هادی خورسندی رو بکشن. و چون اونا فارسی نمیدونستن، مصباحی این متن دستخط خمینی رو به زبان فرانسه که بلد بوده برای اون الجزایریایی که فرانسه میدونستن ترجمه کرد. یعنی اینو گفتم برای اینکه این 7 نفر رو که رفتن دستگیر کردن، اینطوری نیست که همینطوری دستگیر کردن، اطلاعات دقیق دارن ولی میذارن کارشون هم بکنن تا سر بزنگاه. خب این یکی از من، و این نشون میده که جمهوری اسلامی 2 مرتبه فعالیت های بیرون از کشور رو در رابطه با عملیات تروریستی، چه علیه اپوزیسیون ایران و چه علیه کشورهای دیگه شروع کرده. و شما میدونید که یه همچین کاری، این که یه دولتی، یه حکومتی یه گروهی رو بفرسته توی یه کشور دیگه در اونجا مثلا دست به ترور بزنه، اینا نقض حق حاکمیت اون کشوره و از نظر قوانین بین المللی مجازات داره، مجاز نیستن. و این یکی از مواردی بود که توی بررسی دادگاه بلان هم بهش اشاره شد که نقض حاکمیت، حق حاکمیت ملی آلمان رو انجام داده جمهوری اسلامی موقعی که اومده در خاک این کشور عملیات تروریستی کرده. خب جمهوری اسلامی چیزیش که، یعنی هیچ چیزیش به جهان مدرن و قوانین مدرن و نمیدونم قوانین بین اینا نمیخوره، اصلا قبول نداره. میگم خودشونم میگم، ولی این کار رو کردن. حالا ببینید تو همین این، شما همین هفته پیش آقای پزشکیان رئیس جمهور توی صحبتهایی که میکنه میگه که این چه آموزشی است که باعث میشود که 90% بخواهند به خارج از کشور مهاجرت کنند. خب این پرسش رو شما از کی میکنی؟ شما رئیس جمهوری و شما تمام مدت با این حکومت کار کردی. از خودتون بپرسید چه کردید شما؟ چه بر سر این ملت آوردید که با وجود تمام سیستم آموزش و پرورش و غیره که فقط در دست شما هاست، جناهای مختلفتون، ولی با مردم شما چه کردید که اینها 90% میخوان به هر ترتیبی شده اگه بتونن کشور ترک کنن برن. آقای پزشکیان میگه مقابله اومده، میگه مقابله برهنگی ما باید بایستیم. خب یعنی چی؟ این برهنگی که ایشون صحبت میکنه یعنی چی؟ آیا زنان ایران میگن حجاب نمیخوایم؟ اینکه موشون بیرون باشه، اینکه حق انتخاب آزاد پوشش رو داشته باشن، این یعنی برهنگی؟ خب از یه طرف میگه ما مقابل اینا باید بیستیم. بسیار خب بیستید. حالا 45 سال که ایستادید، ناموفق که موندید بودید در این زمینه. از طرف دیگه معاون امور زنان ایشون خانوم زهرای بهروز آذر اگه اشتباه نکنم اومده میگه این که به زنا پیامک میفرستند در رابطه با حجاب و تهدید میکنند، ما نمیدونیم از کجا میاد. اولا این شکست کامل یه دولته که پیامکی که میتونه میاد نتونن بفهمن از کجا فرستاده میشه. دوم، مگر اون پیامکی که میآید در تقابل هست با گفته آقای پزشکیان که میگوید ما مقابل برهنگی بایستی بایستیم؟ خب اینم دارم میسته دیگه. حالا این خانوم و این صحبت رو خانوم زهرا بهروز آذر گفته که ما نمیدونیم. روزنامه اعتماد برداشته نوشته که خب همه که میدونن که پلیس امنیت اخلاقی میفرسته. یعنی میخوام به شما بگم از بالا تا پایین دروغ و خالیبندی. این که ما چه کرده ایم که 90% میخواهند برون، بعد میگه ما باید مقابل این زنها که میخوان برهنشن. کدوم برهنگی؟ واجه هایی رو به کار میبرند که مردم و مؤمنان رو تحریک بکنن. اینکه زنان نمیخواهند حجاب اجباری داشته باشند و اگر کسی میخواهد حجاب داشته باشد برود داشته باشد، کسی باشون کاری نداره. حق آزاد انتخاب پوشش میخواد. خب شما اینو میگی، بعد میگی که ما چی شده، چه آموزشی دادیم که اینها میخواهند 90% جامعه رو ترک کنن؟ خب همین حرفای شماست، همین حرفایی که کردید و جواب نمیده جامعه. خب همین امروز خوندم من که وضعیت آب، اداره و مدیریت آب در تهران طوری شده میگن به احتمال بسیار قوی از یکی دو هفته یک کسانی که چون آب پشت سدهای کشور کمه، کسانی که از طبقه دو به بالا هستن فشار آب به اونا نخواهد رسید. خب چیکار کنن مردم موقعی که آب اون وقت ندارن؟ چیکار باید بکنن؟ همش میان از این حرفا میزنن. آقا شما دولت وظیفش اینه این مشکلات رو بره حل بکنه، نه اینکه بیاد بگه که برق نخواهیم داشت. خب اینو که مردم میفهمن خودشون موقعی که برق ندارن، صنایع و صاحبان صنایع که میفهمن برای اینکه برق نداره کارخونه تعطیل میشه، کارگره بیکار میشه، خرج زندگیشو نداره. تمام اومدن میگن که ببینید آقای خامنه ای در رابطه با مسئله انفجار عظیمی که در بندر عباس و بندر رجایی اتفاق افتاد و میگویند بسیاری از کسانی که کشته شدن اصلا اینا شناسنامه اینا نداشتن، اونجا غیر قانونی کار میکردن برای اینکه نیروی کار ارزان هستن و تعداد کشته شده یکی میگه 80 تاست، یکی میگه 70 تاست، یکی میگه 50 تاست، هر کی میاد یه چیزی میگه. از همه بدتر سخنان آقای خامنه ایه که اومده اونجا میگه که اگر اتفاقاتی میافتد که در تمام کشورها میافتد، مثل زلزله، سیل یا انفجار، خب اتفاق است میافتد. آخه یکی نیست بگه آقای عزیز شما فرق بین زلزله که یه حادثه طبیعی است اتفاق میفته، فرق این رو، تفاوت این رو با این که مواد خطرناکی رو ببری در جایی که اجازه نداری انبار بکنی و ببری اونجا انبار بکنی، باید بدونی این در مسئولیت شماست. این چه روشی هستش که 45 ساله هر چیزی رو، هر اشتباهی رو، هر کار غلطی رو شما ماسمالی میکنید، همتون همتون. اون یکی میاد میگه که ما نمیدونیم پیامک ها از کجا میآید. خب این خیلی کار زشتیه، بده، ناتوانی شماست، عدم مدیریت شماست که نمیدونید. یعنی موقعی که شما اینا رو همه رو میذاری کنار هم دیگه، میگن چرا وضع کشور اینطوری شده، از اون طرف یکی دیگه میاد میگه آقا خسارتی رو که سر بندر عباس به ما خورده، همینطوری سرانگشتی به شما بگم، بین 3 تا 5 میلیارد دلاره. اون یکی میاد میگه خسارت این که ما رو از سیستم بانکی جهانی کنار گذاشتن 20 میلیارد دلاره. اون یکی میاد میگه که هزینه هایی رو که اینا متحمل شدن برای گروه های نیابتی 40-50 میلیارد دلاره. بعد میگن چرا جامعه به خاک سیاه نشسته، به فقر نشسته. خب چرا همه میخوان فرار کنن برن در اثر همین سیاست های شما؟ من هیچ کشوری رو نمیشناسم در طول تاریخ که 50 سال، نیم قرن فرصت داشته باشه کشور رو بسازه، از یک کشور آباد یک خرابه درست کرده که نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، همه هم میخوان فرار کنه. مرسی.
بله جناب دستمالچی، اشاره کردید به اینکه این رژیم همش یا دروغ میگوید که واقعا چنین است، و هم نمیتواند حتی آب آشامیدنی برای مردمی که در اونجا زندگی میکنند رو فراهم کنه، در حالی که همین رژیم بر اساس آمار و ارقام میلیون ها میلیون دلار هزینه مقابر شیعیان در کربلا و نجف کرده، پارک های بزرگ، بیمارستان های شگفت انگیز، جاده کشی، چراغانی، طلاکاری به گونه ای که می توان 1 میلیون زائر شاید بیشتر رو برد اونجا، جا داد و غذا داد و جا برای سینه زدن و سینه خیز رفتن و چه و چه های دیگر و برگرد. برای اونا پول داره، برای اونا آب میکشه، دوش بگیرن، بنوشند و خود را بشویند و هر چیز دیگر. اما برای مردم ایران میگه که آب پشت سدها رسیده به 18% و آب به مردم نمیرسه، تابستان سختی در پیش داریم. وقتی خود رژیم میگه تابستان سختی در پیش داریم، یعنی بسیاری از بی آبی خواهند مرد، مریض خواهند شد. و چون این رژیم دروغ میگوید، میگوید که حتی 1 نفرم لطمه نخواهد ندیده است، بعدا اینا رو خواهد. دیگر اینکه اینها که میگن ما نمیدانیم این پیامک های رعایت حجاب اسلامی از کجا می آید، اینا همونهایی هستند که پیامک های الله توسط جبرئیل رو به محمد همه رو رصد کردن، دقیق
بله
سوادم اون موقع نبوده، امکان ثبت و ربط هم نبوده، دیجیتالی هم نبوده، ولی دقیق رصد کردن. شما اگر بگی این آیه اشتباهی داره، بلافاصله شما رو بردار میکشن، میگن این نص صریح قرآن است. یعنی رصد کردن چگونه. اما به گفته شما اینها میگن که ما نمیدونیم که این پیامکار کی میفرسته. مثل این دزدای میمونه که میرن دزدی میکنن، بعد میگن که آی دزد آی دزد، بریم ببینیم کی دزدید. بنابراین این رژیم خودشون هم گفتن که ما اگر قرار باشه این کشوری رو که دست ماست، یعنی ایران، از دست بدهیم، شما مردم ایران رو بر خاک سیاه خواهیم نشان، بعد میرویم، یعنی کشور رو ویران میکنیم، همه تون هم شاید نابود کنیم، و بعد چون دیگه نمیتوانیم بمانیم میرویم، حالا کجا معلوم نیست. این قضیه یهود ستیزی هم مرکز ثقلش دستگاه خلافت خامنه ایست، این رو دیگه همه میدونن. شما در هر جایی که ضدیتی با یهودیان، با مراکز مذهبیشون، مراکز سیاسیشون یا هر چیز دیگری خبری شنیدید، هر کودکی میداند که این کار کار جمهوری اسلامی است، حتی اگر هیچ مدرکی هم وجود نداشته باشه. البته مدارکش هم وجود داره فراوان. از این روی بعضی وقتها دیگه کافی است که شما فقط خبر رو بشنوید، هیچ تفسیری نمیخواد، مدرکم نمیخواد. یک آدمی که تجربه 45 سال گذشته از ایران رو داشته باشه میدونه که این از بیت خامنه ای، وزارت اطلاعات و دستگاه دولتی جمهوری اسلامی برخواسته آمده. و اما این قضیه دستگیری این 7 نفر ایرانی، ایرانی که چه ارز کنم، 7 نفر از پیروان ولی فقیه در واقع، مزدوران خامنه ای، مزدوران وزارت اطلاعات دستگیر شدند، این نشان از این نیست که همین 7 نفر در اونجا بودند. جمهوری اسلامی سلول های خفته ای دارد که از 20 سال پیش 30 سال پیش مطبوعات آلمان بارها اشاره می کردند که سلول های خفته تروریستی سر تا سر مملکت رو گرفته زیر نظرن و اینا منتظرن تا فعال بشوند، و خیلی هم فعال شدند و کارهایی هم کردند و خیلی هاشون هم دستگیر شدند و از این مسائل. و اما برگردیم تا فرصتی هست به موضوع گفتگوهای به اصطلاح اتمی یا از این دست که بین آمریکا از یک سو و ایران از سوی دیگر هست، و هر دو طرف میخواهند که طرف دیگر رو موظف کنند به انجام خواسته هاشون. یعنی جمهوری اسلامی میگه که باید شما بپذیرید که ما مسائل هستگی و غنیسازی هستگیمون رو ادامه بدهیم، منتها حالا اگر نتونستیم همه رو حفظ کنیم، همون 3.5% دوره برجام. و میگه که ما به آمریکا نمیتوانیم اعتماد کنیم، چون یک بار زد زیر برجام و اومد بیرون، پاره کرد قرارداد برجام. یادم نمیره همون موقع اولین تیتری که ما در رادیو مانی در این باره زدیم این بود: فرجام بی فرجام، برجام بی فرجام. و خیلی ها گفتن مگه میشه آقا این همه جشن و شادی و آقای ظریف و خنده های رو به آسمان و اینا، ولی شد. با چند سال گذشته چند سال همون تیتر ما واقعیت رو در خودش داشت. و اما در این گفتگوها ایران میگه من با آمریکا اعتماد ندارم، آمریکا میگه ایران باید ضمانت بدهد که دیگه پیگیر قضایای هسته‌ای نباشد. یعنی عدم اعتماد کامل 100% داره عمل میکنه و هیچ معلوم نیست که به ثمر برسه. اگر خاطرتون باشه در برنامه که من خدمت شما بودم، من نظر شخص خودم رو گفتم و اون اینکه این رژیم در دقیقه 90 تسلیم خواهد شد و هیچ کس باور نمی کرد که این با اون همه ید و بیضا و شعارها و رجزها تسلیم بشود، ولی شد. اکنون هم من بر این باورم که رژیم تسلیم آقای ترامپ خواهد شد. منتها یه مقدار کشش میده، هم برای مصرف داخلی و هم شاید به گفته خودشون گشایشی حاصل شود، فرجی حاصل شود. اگر شما نظرتون رو در این باره بفرمایید، بعد یک اشاراتی هم داشته باشیم به مسئله یمن و در واقع بمباران هایی که شروع شده. بفرمایید.
ببینید، به نظر من گشایشی حاصل نخواهد شد. یعنی این دور مذاکرات که انجام میگیره یه مشکل اساسی وجود داره، این هستش که خواسته ها با هم 180 درجه متفاوتن، به اضافه اینکه اعتماد جهانی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی وجود دیگه نداره. یه دفعه از شما به یکی اعتماد داری، میگه خیلی خب حالا این و این کارو بکنیم، ولی من قول میدم این کارو نکنم و نمیکنید. در نتیجه اعتماد هست، میشود بر اساس اون اعتماد کنار اومد. به جمهوری اسلامی اعتمادی نیست، در تمام زمینه ها دروغ میگه، هم به مردم هم بیرون تقیه میکنه، یعنی دروغ میگه. به خاطر اهداف الهی اسلامیش هر وسیله‌ای توجیهگر این هدف، توجیهگر اون وسیله است، در راه خداست، در راه اسلام است، در راه شیعه است، در راه این است. همینطوری خود آقای روحانی اومده صحبت میکنه، میگه ما قول داده بودیم که غنی‌سازی بیش از 3.5 نکنیم، و بعدن هم گفتیم آقا ما اگر اینجا غنی‌سازی شده به خاطر مسئله برجام بوده و ما تا 60% بیشتر نکردیم و اونم مصرف نظامی نمیتونه داشته باشه. بعد سازمان نظارت انرژی اتمی آقای گروسی با هیئتش رفته ایران برای بررسی و اینا هم همه چیز رو پاکسازی کردن، آماده کردن که کسی متوجه نشه. خب شما این دروغا رو میگید، این حرفا رو میزنید، فکر میکنید این کارشناسا که میان عین شما هستن؟ کیفشون رو باز کردن، یه دستمال رو درآوردن، کشیدن روی این دستگاه ها، گذاشتن اونجا تو دستگاه. عین منو یاد چیز انداخت، توی فرودگاه که من میرم، توی فرودگاه این چمدون شما رو که میذاری اونجا، یه مأمور میاد یه دستمال دستشه، یه دونه اینطوری میکنه، بعد میذاره اونجا تو دستگاه، نشون میده این آلوده به اورانیوم و مواد هسته‌ای است یا نه. به همین سادگی. من یک بار برای معاینات پزشکی اینجا رفته بودم برای عکس برداری از بدنم، که یه آمپولی میزنن که دارای مواد هسته‌ای خیلی ضعیفه برای اینکه بتونن عکس برداری بکنن. 2 روز بعدش پرواز کردم رفتم انگلستان، در لندن از هواپیما که پیاده شدم اومدم از اون کانال گمرک برم، تمام دستگاه ها شروع کردم به بوق زدن، یه دی ریختن دور من مسلح، منم هاج و واج مونده بودم، ولی چون چمدونم کوچیک بود با خودم حمل می کردم، می دونستم که کسی کاری نکرده، ما ما رو بردن توی یه اتاق، گفتن شما مظنون به حمل مواد غیر مجاز هستید. گفتم چه مواد غیر مجازی؟ گفتن مواد
رادیواکتیو.
رادیواکتیو. گفتم این چمدون این خود من بگردید. گفتن شما یا اجازه میدیم ما بگردیم یا الان ما دادستانی رو میگیم بیاد و با اجازه دادستانی خودمون شما رو کنترل میکنیم. گفتم اجازه احتیاج به دادستانی نیست، حکم قضایی نیست، بگردید. اینا اومدن که بگردن، من یه مرتبه این دستم رو دیدم یاد این آمپوله افتادم. گفتم من 2 روز پیش یه ماینه پزشکی داشتم، به من آمپول زدن. بعد دستگاه ها رو آوردن، دستگاهایی که دقیق تره رو حرف من که عمل نمیکنن، که آزمایش کردن بدن منو، دیدن این تشعشع رو نشون میده، چمدون و اینا رو دقیق تر گفتن چیزی نیست، میتونی بری. میخوام به شما بگم این یک ذره ای که به بدن صدمه نمیرسونه مال 2 روز پیشش بوده، دستگاه های حساس فرودگاه همه رو گرفته بود. حالا این خود آقای روحانی تعریف میکنه این گروه دستمال کشیده روی دستگاه، گذاشته توی دستگاهی که نشون میده، گفته شما با این سانتریفیوژ ها غنیسازی 80% کردی. گفتن نه اونم اینجور چیزا. بعدن
ببخشید، گفتن که این سانتریفیوژ ها دست دوم ما
همینو
خریدیم.
میخواستم بگم،
آره بفهمید.
بعدن در توضیح مسئله گفتن که ما رفته بودیم اینا رو تهیه کنیم بخریم، اون کشوری که به ما فروخته جنس تقلبی به ما انداخته، مصرف شده انداخته و ما هم نفهمیدیم، خود اینا این کارو کرده بودن. خب آخه شما فکر میکنید که اینا یه سری نادانن این دروغا رو میگی؟ میدونید و اصلا شما قرار نبوده برید این سانتریفیوژ های جدید بخرید به این نصب بکنید. از این حرفا میزنن. اعتماد نیست به جمهوری اسلامی، اعتماد نیست. حالا دو گروه در برابر هم نشستن، یه گروه امریکا در رأسشه، اسرائیل و اتحادیه اروپا، یه گروه هم جمهوری اسلامیه. اینا نشستن اینور میگه آقا اصولا اجازه غنیسازی نخواهی داشت. اون میگه نه من باید غنیسازی بکنم برای اینکه یه سری موارد پزشکی و نیازهای دیگه هست احتیاج دارم. بهش میگن اگه احتیاج داری عین ژاپن برو از یه کشوری دیگه که غنیسازی میکنه بخر، مشکلی وجود نداره. میگه نه نه من باید خودم بکنم. ولی میدونن که این آقای ترامپ که دورش تموم بشه باز بازیاشو شروع میکنه، چون 30 سال تجربه پس داده. دومین مسئله این استش که شما اجازه ساختن موشک های دوربرد بالستیک نداری. اروپا میگه امریکا مسئله اونطوری نداره، برای اینکه دست جمهوری اسلامی به امریکا نمیرسه. اروپا مسئله داره، اسرائیل مسئله داره. همین موشکی رو که حوثی‌ها فرستادن بغل فرودگاه بن گوریون اومده پایین مسئله شونه، و این موشک رو جمهوری اسلامی به اینا داده یا امکانات ساختش رو واسهشون درست کرده یا مواد سوخت جامدش رو بهش داده.
یعنی
میگن
اگر
شما
ببخشید، اگر یک کلاهک اتمی در نوک این موشک بود، در موشکی که به بنگورین خورد، الان تمام منطقه کلی مرگ و میر توش بود و اسرائیل هم جواب متقابل میداد، بنابراین از ایران دیگه چیزی نمیمون. یعنی بیعقلی در جمهوری اسلامی که یک نوع ریشه تعصبات تشیعی توش هست، یک روزی کار دست تمام مردم اون منطقه از جمله بیچارگان بیچاره مردمان ایران خواهند داد.
کاملا
ببخشید.
درسته. یعنی سومین یعنی میگن آقا شما اگه میخوای موشک درست کنی حد اکثر 500 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشه که کشورهای دوره بر شما احساس امنیت بکنن. شما اجازه نداری اورانیوم رو غنی سازی بکنی، برای اینکه هر زمان میتونی از 3.5 برسی به 90 98 هرچی که برای صنایع نظامی لازمه، همه تجهیزاتش هم که داری که یا میتونی تهیه بکنی. سومین مورد مسئله پشتیبانی و مسلح کردن گروه های تروریستی تحت عنوان جنبش های آزادی بخش اسلامی، از حزب الله گرفته تا حماس تا غیره، یکیش هم حوثی ها. شما به من بگید که حوثی ها تو این دنیا سر پیاز هستند یا تای پیاز، که تازه خود ملت یمن 80% اصلا اینا رو قبول ندارن، ولی اومدن با پشتیبانی جمهوری اسلامی دولت اونجا گرفتن، قدرت رو گرفتن. خب این گروه چه دعوایی با اسرائیل داشت که سر جنگی رو که اسرائیل با حماس و حزب الله به وجود اومد، از اونجا از فاصله 2000 کیلومتری موشک میفرستاد روی اسرائیل و یا کشتی های تجاری رو میزد؟ خب به این دلایل خیلی قابل فهم بعد در این رابطه وجود گروه های تروریستی و پشتیبانی از اونا و امکان تمام امکانات رو فراهم کردن برای اونا باعث شده کشورهای منطقه امنیت ندارن، کشورهای اروپایی و حتی امریکا، اینها شما اخاذی میکنی ازشون با این گروه ها، با ترور و غیره، در نتیجه میخوان این بساط رو جمع بکنن، میدونید؟ و موشک های هم که دور برده هم کشورهای اتحادیه اروپا رو مورد تهدید قرار میدی، اخاذی میکنی، و همین که به حوثی ها دادی شلیک کردن، به حزب الله هم داده بود، به حماس هم داده بود، ولی به اونا با بعد کوچیکتر چون بردن. در این رابطه اسرائیل موجودیتش در خطره، کشورهای خلیج فارس و منطقه موجودیتشون از دست شما و شرارت شما در خطره. در نتیجه حالا این مذاکرات که میرن میکنن چیه؟ این بر میگه این ستا، این نمیتونه از هیچ کدومش بگذره، نمیتونه بگذره. و اون زمانی که گروه های نیابتی اینها از حماس گرفته تا حزب الله و توی اسد و سوریه اینا بودن، اینا دورش تموم شده، اونا نابود شدن، از بین رفته، یه حوثی ها موندن، حوثی هایی که هنوز شرارت میکنن. خب اینا هم میرن میزنن. شما حتما در اخبار خوندید امروز که دیشب حمله کردن به کارخونه های مختلف، امروز فرودگاه صنعا رو زدن اسرائیلیا، و پشت تمام اینا جمهوری اسلامیه. درست در زمانی که رفتن با هم مذاکره بکنن، محموله های ارسالی جمهوری اسلامی برای حوثی ها رو گرفتن، کشتی ها رو. یعنی نشون میده که شما داری دروغ میگی، شما یه بازی دیگه پشت پرده میکنی و اعتماد نیست. حالا به نظر من اگر شما به روند این سه بار نشستن توجه بکنید، اینطوری بوده، اومدن گفتن که بله خوب بوده، پیشرفت داشتیم. این زبان دیپلماتیکه، ربطی به واقعیت نداره. بعد یه روز بعدش امریکایی‌ها گفتن نه، این حرفایی که ایرانی‌ها میزنن ما نگفتیم. غنی سازی بی غنی سازی، موشک بی موشک، گروه های تروریستی بی گروه تروریستی گفتن، بعد دو مرتبه رفتن نشستن صحبت کردن. من فکر میکنم این مسئله مذاکره که اول ببینید، اول که جمهوری اسلامی گفت هر نوع مذاکره بیخردیه بیشرفیه، حالا سیاست امام حسینیشون رو عوض کردن، کردن امام حسنی، گفتن خب حالا میشه این بیخردی رو هم قبول کرد و این بیشرفی رو هم قبول کرد، ولی موقته، یعنی قبول میکنیم این طرف بره، بعدا دو مرتبه بازی رو شروع میکنیم. گفتن مستقیم حرف نمیزنیم، یه بازی مسخره علکی. بعد رفتن نشستن مستقیم هم حرف زدن، عکساش هم بیرون اومد. در ضمن یکی از هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی خودکار طلای اون مذاکره رو هم دزدید گذاشت تو جیبش. یعنی اینقدر من افراد بی شخصیت که رفتن سر این مسائل مهم جهانی صحبت کنن ولی چشش به اون خودکار تلاس و میدوزه نیدن، تو تاریخ دیپلماسی جهان وجود نداره. میدونی؟ بعد میگن اشتباهی گذاشته جیبش. خب اگه اشتباهی گذاشته جیبش 2 ساعت بعد متوجه میشه، فرداش متوجه میشه، نه اینکه بعد از 3 روز موقع که همه اعلام میکنن گردنش در بیاد شما بگید حواسم نبوده. مگه میشه کتتو میری خونه شلوار تو در نمیاری نمیفهمی این خودکار طلایین اونا رو من باشم یه زنگ بزنم عذرخواهی کنم پس بدن تو عمدن گذاشتی جیبه. حالا من فکر میکنم گروه مذاکره کننده غرب امریکایی عمدتا، ببینید یک بازی رو با جمهوری اسلامی شروع کرده، جمهوری اسلامی با اینا نمیخواست مذاکره بکنه، رفته کرده، بیشرفی کرده. جمهوری اسلامی نمیخواست مستقیم حرف بزنه، رفته زده. جمهوری اسلامی رو بردن گذاشتن اونجا و بعدم آقای عراقچی میاد میگه هر دفعه ما میشینیم این امریکایی یه چیزای دیگه میگن و مشخص نمیگن. خب معلومه دارن بازی میکنن. آخرش موقعی که جمهوری اسلامی میگه که بعدا مجبور میشه میگه آقا نه اینا یه چیزایی میخوان که ما نمیتونیم بدیم، مذاکره نمیکنن. موقعی که از این مذاکره رفتن بیرون اون وقت هیئت غربی میگه آقا به جهانیان میگه، میگه ببینید من با اینا هر شرطی رو که گذاشتن رفتم نشستم ولی اینا آخر سرم ترک کردن. توجیه خواهد کرد برای افکار جهانی که چرا لزوم داره این جمهوری اسلامی رو نظامی زد.
جناب دستمان که ما 3-4 دقیقه وقت داریم درباره حوثی ها و وضعیت که الان جاری است، بمباران ها و دوستون بهتر میدونید. به نظر من میرسه که برای نخستین بار رهبران حوثی های یمن دارن کار جالبی میکنن بی سابقه در تاریخ، و اون اینکه با پای خودشون دارن میرن دراز میکشن توی تابوت خودشون. یعنی نمیدونن که با کدوم دنیا روبرو شدن و نمیدونن که همکاری با جمهوری اسلامی که خودش قائم شده پشت صحنه چه معنایی برای اینا داره. حالا راه افتادن به سوی قصال خونه که بشورنشون، تابوت چنم که اونجاست دراز بکشن خلاص بکشن و خلاص بشن، وگرنه عقلانیت اندکی اندکی خرد بهشون میگه که آقا به ما چه، ما یک کشوری داریم، اگر با آمریکا با غرب با کشورهای معقول زندگی بکنیم بندری داریم میتونیم مالیاتی بگیریم، زمینهایی داریم میتونیم کشاورزی بکنیم، میتونیم خونه درست کنیم، میتونیم کاری برای خودمون انجام بدیم. ولی اینا زدن به سیم آخر، مست تبلیغات رژیم شدند و پولهایی که رژیم بهشون میده با اسلحه. شما نظرتون در این باره چیه؟
همینه، یعنی اینها از آنچه که در غزه گذشت و بر سر حماس اومد، از آنچه که در لبنان گذشت و بر سر حزب الله اومد، از آنچه که در سوریه گذشت و بر سر اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی اومد، درس نگرفتن. الان علاوه بر این که توجیه افکار جهانی داره اسرائیل و امریکا موقعی که میرن حوثی‌ها رو در یمن میزنن، به اضافه این که این کار رو امریکایی‌ها 10 بار کردن، الان هم رفتن دارن میکنن. یمن یه کشور ایلی قبیله‌ایه، سران قبایل دیگر رو میخرن، پولم و اسلحه و همه چی بهشون میدن، همه اونا از همه طرف سرازیر میشن و قال حوثی‌ها رو میکنن. آخه یه ذره فکر بکنی اصلا به شما چه مربوطه؟ ولی شما موقعی که ایدولوژیک بیاندیشی، ایمانی عمل بکنی، وظایف الهی چیز کنی، یه خنجر بذاری توی کمرت و با اون خنجر مثلا تهدید کنی، فرض کنید نیروی نظامی امریکا یا اسرائیل، اینا با اینا مسخره بازیه که یه عده آدم بیعقل عین رهبران حماس. اگر رهبران حماس تصمیم به این جنایت و این حمله نمی گرفتن، الان وضعیت خاورمیانه اینطوری نبود، وضعیت حزب الله هم اینطوری نمیشد، وضعیت خود حماس هم اینطوری نمیشد. اینو برخی از رهبران حماس میگن اگه ما میدونستیم که پیامدهای این جریان چی میشه، نمی کردیم این کارو. عزیز من، برادر من، خواهر من، شما پیش از انجام عمل باید فکر بکنی، نه پس از اون. مرسی.
یک دنیا سپاس جناب پرویز دستمچی گرامی. تا برنامه بعد، بدرود، شادکام باشید.